أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. در جلسه گذشته عرض کردم که در باب دوران نخست از کلام شیعه ما با دشواری‌های بسیاری از جهت متن و منابع مواجهیم. دلیل عمده اون هم بیان شد که حساسیت شدید گروه های مخالف شیعه چه در باب مضامین اعتقادی شیعه و همینطور در باب اصحاب اهل بیت در این دوره است، که این خودش یه بحث مفصلی می طلبه و به معنایی در آثار رسمی اسلامی که توسط اهل سنت در دوره‌های مختلف نگاشته شده، چه در تاریخ چه در حدیث یا تفسیر، به گونه‌ای تصویرسازی صورت گرفته از اصحاب و یاران ائمه در این دوره و از خود شخص اهل بیت که ما برای بازشناسی واقعیت مسئله نیازمند کاوش‌های بسیار دقیق و چند جانبی هستیم. این دیگه تقریبا اگر کسی تاریخ این دوره رو مرور کرده باشه، مخصوصا با نگاه بازشناسی سیره ائمه، این رو کاملا میبینه. جهات متعددی داشته. یک جهتش رو من قبلا عرض کردم، مسئله اصحاب پیامبر اکرم با توجه به قداستش برای اهل سنت مطرح بود و اینکه درست در این دوره، دوره نزاع شدید میان اصحاب ائمه هست، اصحاب پیامبر اکرم هست و جدایی خطوط مختلف فکری در بین اصحاب. ما بحث این دوره رو در سه محور، اگه خاطرتون باشه، در واقع گفتیم دنبال میکنیم. یک، خود ائمه علیهم السلام رو با محوریت امیر مؤمنان و فاطمه زهرا و بعداً امام حسن و امام حسین، که ببینیم شخصیت کلامی و اعتقادی اونها چگونه تصویر شده. اجمالی از این رو عرض کردیم، نمونه هایی که نشون بده فضای مطالعاتی ما در این زمینه چگونه باید باشه. محور دوم، اصحاب امیر مؤمنان و اصحاب اهل بیت در این دوره است که امروز میخوایم بحث کنیم. محور سوم رو از لحاظ اعتقادی مطالعه میکنیم، ببینیم مؤلفه های فکر شیعه در این دوره چه در بین روایات یا کلمات اصحاب چگونه تجلی پیدا کرده. من به ذهنم میرسید از گذشته که اگر ما این دوره رو بخوایم مطالعه کنیم، باید سه خط کار مطالعاتی رو انجام بدیم. این سه خط هر کدام مثل یه ضلع مثلث میتونه بحث ما رو پوشش بده و در نهایت ما بتونیم یه تصویر واقعی تر از اون چیزی که امروز از عقاید شیعه و کلام شیعه در این دوره داریم به تصویر بکشیم. در باب اهل بیت البته مطالب بسیار دیگری هست که این رو من در بخش سوم که میخوایم بحث رو موضوعی دنبال بکنیم و محورهای اندیشه‌ای شیعه رو بازکاوی کنیم در این دوره، من نکاتی رو عرض خواهم کرد از منابع مختلف که ببینیم چه مطالبی در این دوره مطرح بوده. اما نسبت به اصحاب ائمه علیهم السلام بحث‌های خوب مختلفی وجود داره. اونچه ما در منابع اسلامی داریم، حالا بخشی در منابع اهل سنت، بخشی در منابع خود ما، این است که مسلم امیر مؤمنان علیه السلام و بنی هاشم و گروهی از یاران حضرت در مقابل سقیفه یک مقاومتی را فی الجمله صورت دادند. این تقریبا مسلم بین اصحاب هست و بین همه نویسندگانی که در این عرصه قلم زدند. حالا روایات خیلی ضعیف حتما دیدید دوستان در تاریخ، مثل اون روایت سیف ابن عمر هست که نسبتی رو به حضرت امیر داده که اون تقریبا مورد توجه هیچ کدام از مورخین قرار نگرفته و در کتاب‌های تاریخی هم که آمده در مقابلش شاید ده‌ها روایت مقابل آمده. اون چه تقریبا مورد اجماع اگر نگیم مورد اعتقاد قاطبه نویسندگان اسلامی است این است که امیر مؤمنان و یاران نزدیک ایشون و خاندان بنی هاشم تا زمان وفات فاطمه زهرا بیعت نکردند. حالا در این که این زمان چقدر بوده اختلافه، مشهور بین اهل سنت 6 ماه گفتند. شما طبری، ابن عسیر، دیگران رو ببینید، همه گفتند تا 6 ماه، که اونها معتقدند تا 6 ماه صدیقه طاهره در حال حیات بودند حضرت بیعت نکردند و بعد از 6 ماه بیعت کردند. این فل جمله. از اون سو باز مسلم است و این رو با همه منابع تاریخی میشه ثابت کرد که در مقابل این انکار یا کنارگیری علی ابن ابی طالب و یاران ایشون از مسئله خلافت و مقاومتی که داشتن، یک مقابله هم از ناحیه خلافت نسبت به این گروه صورت گرفته که شاخص‌ترین مقابله بحث در واقع اهانت به خانه علی علیه السلام هست و حوادثی که در اونجا اتفاق افتاده. در این حادثه دوستان می‌دانند یک جهت مشترک بین منابع تاریخی است که شیعه و سنی هم نقل کردن و انکاری هم وجود نداره و اون این است که مسلم گروهی از ناحیه ابوبکر و عمر به سمت خانه علی ابن ابی طالب آمدند، دعوت کردند، اصرار کردند و حتی تا این نقطه که تهدید کردند، تا مسئله تهدید، تا حتی این که عمر ابن خطاب هیزم آورده و تهدید به آتش زدن خانه علی ابن ابی طالب کرده، تا این مقدارش تردیدی نیست و در منابع اهل سنت هم آمده. نزاع میان شیعه و سنی در خود اقدام هست که آیا اقدام به احراق بیت شده یا نشده، او بحث ما نیست، کاری الان به اون بحث نداریم. بحث در این است که مسلم از ناحیه خلافت در مقابل این مقاومت سیاسی امیر مؤمنان و اصحاب ایشون یک مقابله ای هم صورت گرفته. این خیلی مهمه در بحث تاریخ کلام شیعه. حالا انواع مقاومت هایی که خب می دانیم، مثلا زبیر یک جور در مقابل حکومت مقاومت می کنه، بعضی از اصحاب به گونه دیگری مقاومت میکنن، زمان این مقاومت هم مختلفه. حتی در تاریخ خود حالا منابع اهل سنت هم نسبت به بعضی از صحابه آوردن که حتی بعد از بیعت امیر مؤمنان یه تعدادی هم بیعت نکردن، مقاومت کردن، بعضی به امر علی ابن ابی طالب بیعت کردن. حالا شاید اگه رسیدیم من مدارکی هم در این باب خواهیم خوند. ما داریم روی تقریبا قطعیات تاریخ میخوایم حرکت بکنیم تا برسیم به اون مبنا و بحث خودمون. این شکاف و جدائی میان امیر مؤمنان و عده‌ای از اصحاب با خلافت مخرزه و این که جلسه بودشم عرض کردم، این که این مقاومت مقاومت نظامی نیست اولا، ثانیاً مقاومت سیاسی به معنای برخورد و درگیری سیاسی با خلافت هم نیست، این هم تقریبا میشه گفت جزء مسلمات تاریخ شیعه و سنی است. حالا شیعه در اینجا روایاتی رو از علی ابن ابی طالب نقل میکنه که حضرت از پیامبر اکرم نقل کردند با بیانهای مختلف، اهل سنت واقع رو نقل کردند، حوادث و نوع برخوردی که امیر مؤمنان با خلافت داشتند. اصحاب امیرالمؤمنان هم به تدریج در حاشیه قدرت نقش‌های سیاسی ایفا کردند به صورت خیلی در واقع جزئی، که ما در اینجا البته اختلاف داریم. اهل سنت این رو خیلی بزرگ کردن در تاریخ، قرائن نشون میده تا این حد بزرگ نیست و حضور اصحاب امیرالمؤمنین در بعضی از مناصب حکومتی در واقع اونچنان هم در مقایسه با سایرین خیلی برجسته و تأثیرگذار نیست، ولی فی الجمله حضور داره. پس برخورد نظامی نیست، مقابله سیاسی فعال نیست، اما این مقاومت و مقابله کاملا شکل فرهنگی داره و این بحث اصلی ماست که بحث کلامه. یعنی ما میخوایم بگیم تولد کلام شیعه مولود این شرایط تاریخی و اجتماعی بود، یعنی نوع استراتژی یا بگیم تاکتیکی که امیر مؤمنان و اهل بیت در مقابل جریان حاکمیت و خلافت داشتن، به این گونه که مقاومت نظامی نباشه، مقاومت سیاسی فعال هم نیست، اما از طریق مقاومت فرهنگی و اعلام حق و تبیین مسئله خط حقیقی در واقع اسلامی که بر محور امیرالمؤمنین هست از خط خلافت جدا بشه. ناچاری؟ نه، حالا اون نمیخوایم، ما الان سرجمع بحث رو داریم میگیم چون اونا جز بحث تاریخ کلام نیست. اینکه آیا عرض کردم در این باب روایاتی وجود داره، تحلیل های مختلفی هم هست. اون چه مسلم است از روی اجبار بود یا از روی توصیه پیامبر اکرم بود بنابر نصوص شیعه، یا به دلیل استراتژی و نوع نگاهی که ائمه در این دوره داشتند برای حفظ کیان جامعه اسلامی در مقابل خطرات بیرونی و پیشبرد جامعه اسلامی به سوی اهدافی که در واقع پیامبر اکرم ترسیم کردن، با هر شکلی یا مجبور شدن مثلا، تمام اینها که ممکنه همه اینا هم با هم درست باشه و منافاتی با هم دیگه نداره. اون چه مسلم است این است که از دیدگاه بنده در حدی که میفهمم و پیجویی کردم این است که ما مقاومت سیاسی به معنای مصطلح از امیر مؤمنان علیه السلام و یارانه ایشون سراغ نداریم. اینش که مسلمه. حالا دلیلش چی بوده بحث ما نیست. از اون سو ادعای ما اینه، تا اینجا عرض کردم در بین شیعه و سنی میشه گفت روی مصادر بخوام تکیه کنیم این قابل اثباته. اون چه موجب اختلاف هست و بحث و گفتگوی ما رو دامن میزنه در بحث کلام و ما فکر بکنیم از همین جا باید بحث کلام شیعه رو آغاز کنیم، در این استراتژی ویژه امیرالمؤمنان و اصحاب ایشون هست در مقابله با حاکمیت، که تصویری از یک مقاومت فرهنگی فعال برای تبیین حق و ابطال در واقع جریان مقابل، که عرض کردم این تبیین حق لزوماً شامل فقط امامت نمیشه، امامت و جهات امامت هست، اندیشه های دینی هم هست. حالا بعد من در بخش سوم که بحث موضوعات کلام شیعه در این دوره است اشاره خواهم کرد که به هیچ وجه این تحلیل رو قبول نداریم که در این دوره شیعه به دنبال صرفاً تبیین مختصات فکری خودشه، میخواد نصر رو ثابت کنه یا اسمت رو میخواد ثابت کنه، بس این نیست. اصلا نگاه امیر مؤمنان علیه السلام به مسئله اعتقادی جامعه اسلامی اون زمان نگاهی فراختر از اینه. مثلا بحث حفظ معارف قرآنی و بست معارف قرآنی در جامعه اسلامی است، که البته به دلیل اختلاف جدی شیعه و سنی در این جهات اعتقادی ویژه شیعه اینا برجستر شده، ولی در او جهات هم من عرض خواهم کرد منابع اشاره میکنم که از بحث اصل توحید در اندیشه اهل بیت در اینجا مورد حساسیت و تأکید هست تا تا بحث وحی تا بحث مقام پیامبر اکرم تأکید دارن، جایگاه نبی مکرم اسلام و تا مسئله معاد و از جمله این مسائلی که ما الان درگیرش هستیم و بحث اختصاصات کلام شیعه است. این رو در بخش سوم جلسه آینده عرض خواهم کرد. اما اون چیزی که در اینجا مهمه، این جداسازی خط کلام شیعه یا خط معرفت اعتقادی شیعه بر محور اهل بیت، این فقط منحصر در شخص امیر مؤمنان و فرزندانشون نبود. این یه جریانی بود که از یک حلقه ای، از یک گروه محدودی از پس از سقیفه آغاز شد و به تدریج هرچه پیش رفت این حلقه یاران اعتقادی امیرالمومنین گسترش پیدا کرد و در واقع اندیشه ایشون توسط یک حلقه و سلسله ای از انسانها مرتبط با جامعه اسلامی بحث پیدا میکرد. کار یک مورخ کلام شیعه این است که این جریان رو بتون نشون بده، یعنی بتون نشون بده چگونه از پس از جریان سقیفه این مقاومت فرهنگی در شکل کلامی خودش حضور داشت، وجود داشت و این در جامعه اسلامی اون روز نفوذ پیدا کرد و سبب تحولات فرهنگی شد. این در واقع تقریر محل نزای ما در آغاز شیگیری کلام شیعه. ما باید اون مختصات رو نشون بدیم، یعنی نشون بدیم کلام شیعه چه در بعد تبیینی، یعنی احقاق یا بیان اعلام در واقع معارف دینی و اون مختصات فکری که بعداً گفته شد به عنوان مختصات شیعه، و چه در جنبه روشی که روش شناسی های کلامی است که متناسب با اون دوره عرض کردم چی هست. این رو باید یک مورخ کلام نشون بده که حضور داشت. جریان های مقابل، تاریخ کلام هایی که اهل سنت نوشتن در این دوره، هم نسبت به خود جریان اصحاب پیامبر اکرم و اون چیزهایی که اونا به عنوان تاریخ کلام اسلامی میدانند مسکوت گذاشتن و هم انکار میکنند هر گونه مقاومت کلامی و فرهنگی را از ناحیه اهل بیت و اصحاب ایشون. ما میخوایم در مقابل این بحث کنیم، بگیم فضای جامعه اون روز و نوع تقابل فرهنگی اصحاب چگونه. بهترین شیوهی که ما در اینجا من فکر میکنم باید اتخاذ کرد، این رو حالا در جمع سرورانی عرض میکنم که همه اهل تحقیق و پیگیری این نوع مباحث هستند، وارد جزئیات این شدن خب به هر حال نیازمند به زمان زیادی، ضرورتی هم نداره در این جمع ما یه وارد جز به جز این موارد بشیم. من اون خط کلی مطالعاتی رو عرض میکنم، یه دو سه نمونه هم از شخصیت ها رو ذکر میکنم، دیگه خود دوستان این رو دنبال میکنن. من به نظرم میرسه در اینجا بهترین شیوه برای برون رفت از این مزیقه‌ای که ما در منابع نخستین تاریخی که عمدتاً به دست اهل سنت نگاشته شده این است که از همون شخصیت‌های محوری اطراف امیرالمومنین علیه السلام شروع کنیم. این تقریبا میتوان گفت روشنه که در شخصیت‌هایی که به نام تشیع معروف شدند یا از اصحاب امیرالمومنین معروف شدند، چهار شخصیت کلیدی هستند: سلمان، ابوذر، مقداد و عمار. این حتی در روایات هم آمده. در تاریخ هم در واقع حضور اینها در اطراف امیرالمومنین علیه السلام تصریح شد. در پاره از نقلها خب شخصیت های دیگری به این چهار نفر اضافه شده. مثلا گفته شده حذیفه ابن یمان عرض شود که از شخصیت هایی بوده که اطراف امیرالمومنین بوده و در احقاق حق ولایت. بریده اسلمی جزء این افراد شمرده شده. خالد ابن سعید ابن عاص جزء افراد محوری که در منابع اهل سنت هم اشاره‌ای به این نکته وجود داره. فرصت شد من اون منابع رو عرض خواهم کرد. اشاره شده که شخصیت بسیار مهمی است و نقش تأثیرگذاری هم در دوره پس از جریان سقیفه داره و دیگران و دیگران. در یک به اصطلاح تبیین که این رو برقی نقل کرده در آخر این کتاب طبقاتش، او 12 نفر رو نام میبره. ما در منابع دیگر هم دیدیم بعضی ها از برقی نقل کردن، مثل خصال صدوق معنعنن از برقی نقل میکنه از مشایخش این نکته رو که این 12 نفر اولین کسانی بودند که علیه ابوبکر انکار کردند و ایستادگی کردند و خلافت ابوبکر رو نفی کردند در دفاع از امیرالمومنین. بعضی از منابع دیگه بعضی از این 12 نفر ذکر کردند، بعضی تعدادی ذکر کردند که با این نقطه مشترک داره. حالا من همون تعبیر برقی رو میخونم که به نظرم، حالا عرض میکنم چون ادامه کار خیلی برای ما مهم نیست، این اسامی فقط میتونه راهنمای ما باشه. ایشون اشاره میکنه در اون تقریبا پایان کتاب طبقاتش که ایشون میگه 12 نفر بودن که تعبیر این است که 12 نفر که انکار کرد، کسانی که انکار کردن بر ابوبکر. میگه و هم 12 رجلن، 6 من المهاجرین و 6 من الانصار. از مهاجرین ابوذر الغفاری، سلمان الفارسی، خالد ابن سعید ابن عاص، که اینا تقریبا در مصادر دیگه به اینا اشاره شده، مقداد ابن عمرو که اینم باز اشاره شده، بریدت الاسلمی، حالا بعضی بریده گفتن ولی ظاهرا بریده درسته، حالا دوستان باز ببینن، عمار ابن یاسر، این 6 تا رو از مهاجرین نام برده ایشون، و از انصار خزیمه ابن ثابت ذو شهادتین، سهیل ابن حنیف، ابوالهیثم ابن تیهان، همون به اصطلاح بدری معروف که در هر دو عقبه بوده، بعضی گفتن صاحب التعابیر است، صاحب العقبتین، در هر دو عقبه اولا و عقبه ثانیه این حضور داشت. اسمش مالک بود دیگه، مالک ابن تیهان بود که کنیش ابوالهیثم بود، ابوالهیثم یا مالک ابن تیهان. قیس ابن سعد ابن عباده که این رو مصادر مختلف نقل کردن که با حضرت هم باقی موند و کنار حضرت بود، عبی ابن کعب و ابو ایوب انصاری که ایشون البته در ادامهش نقل میکنه که اینها در اولین جمعه پس از خلافت و بیعت توی مسجد پیامبر آمدند و تعابیری کردند و در حقیقت ولایت اهل بیت و رد ابوبکر سخنانی گفتند. حال ما کار به اون فعلا نداریم. عرضم این است که جستجوی شخصیت هایی که اینها در تاریخ آمده که جزء یاران علی ابن ابی طالب بودن در نقطه آغاز واگرایی شیعه از جریان عمومی جامعه اسلامی. خب یک به یک اینها رو میشه از نظر تاریخی دنبال کرد، روش کار تحلیلی مستقلی انجام داد و نشون داد که اینها دارای چه کاراکتر و شخصیت اعتقادی و کلامی بودند و چه کارهایی از نظر تبیین کلام شیعه انجام دادند. توی اینها نیست، چون عبدالله ابن عباس در اون زمان هنوز سنش کمه. عبدالله ابن عباس هم اینجا عرض میکنم، عبدالله ابن عباس 3 سال قبل از هجرت بنابر معروف به دنیا آمده که در زمان وفات پیامبر اکرم یعنی موقع سقیفه چقدرش بوده؟ حدود 13-14 سال بوده. حضور داشته، اهل سنت نقل کردن، ما هم داریم که پیامبر اکرم رو دیده، فل جمله روایاتی هم از پیامبر داره، البته نقل از پیامبر زیاد داره، اما گفتن که بسیاری از این روایات مستقیما از پیامبر اکرم نیست و از خود ابن عباس نقل کردن که من هر آنچه را که نقل کردم یا عمده آنچه را که نقل کردم از علی ابن ابی طالب بوده، چون فضا اجازه نمیداد اسم علی ابن ابی طالب نمی آورده. ولی خود عبدالله ابن عباس در اون زمان، پدر ایشون که عباس هست، در صحنه سقیفه هم طور که دوستان میدانن و ماجرای بعدش حضور داره. حالا خود عبدالله هم عباس هم قابل بحثه که اونم من یک کار فعل جمله روش انجام دادم، مدارکی رو جمع کردم. اما توی مصادر ما به عنوان شخصیت های اطراف امیرالمومنین از عباس هم یادی نشده، از فضل یاد میشه، جز بعضی از مصادری که گفته شده از فضل یاد شده، چون سنش بالاتر بود و از نظر شخصیت اجتماعی و قومی هم بعد از پدرش ظاهراً فضل از اعتبار بیشتری برخوردار بود. اما باز در مصادر نام فضل خیلی تکرار نشده، گرچه هست. در بین اسامی که گفته شده من فکر می‌کنم این 12 اسم خیلی مهمه، اما حذیفه رو هم در کنار اینها نباید فراموش کرد. حذیفه ابن یمان شخصیتی است که در روایات شیعه و سنی ازش یاد شده و همون شخصیتی است که هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، در واقع علم شناخت منافق، علم نفاق داشته دیگه، همون کسی است که در اون ماجراهای معروف که دوستان می دانند پیامبر اکرم فرمود که من به حذیفه اسامی و نشانه های منافقین رو دادم، و این طوری بود که وقتی که مسلمان ها در واقع میخواستن یک کسی رو بشناسن به حذیفه مراجعه میکردن که آیا اینا از او بوده یا نبوده. بعضی ها خودشون رو عرضه میکردن بر حذیفه که آیا ما بودیم یا نبودیم. از جمله خب عمر ابن خطاب چند نوبت یه گفت که آیا من جز او اسامی بودم یا نبودم، که یک بار حذیفه عصبانی شد. این رو در مصادر اهل سنت هم نقل کردن که گفت که اگر من یک بار دیگه کسی ازم پرسید میگم. آره راستشو میگم. این است که زارن دیگه بعدش خیلی کسی نپرسید. ولی حذیفه ابن یمان هم شخصیت مهمی است در این عرصه. حالا ببینید، ما برای تاریخ کلام شیعه در این دوره به نظرم پیگیری خط فکری این اصحاب مهمه. به جهت دیگری عبدالله ابن عباس هم عرض خواهم کرد از نسل تابعین با دستگاه ما خاموشه هر کسی بله بله زالا منافقین مشکلی ایجاد کردن ها. حال ببینید دستگاه ما یکی از این دستگاه اینجا که اگر بله در بین تابعین دوباره یا شخصیت‌های از صحابه در واقع دیگه، مثلا از کسانی که نام برده شده و ما هم دنبال کردیم این رو و فکر می‌کنیم جایگاه کلامی برای اونا در تاریخ تشیع میشه داشت، یکی جابر بن عبدالله انصاری است که روایات او و حکایاتی که در مصادر از جابر آوردند کنار هم که می‌گذاره شخصیت جابر رو متفاوت از اون چیزی که ماها در ابتدای هم میشناسیم نشون میده، یعنی شخصیت فعال تأثیرگذار اعتقادی است. عبدالله ابن عباس از بین تابعین به اصطلاح معروف شخصیت باز مهم و تأثیرگذاری است، خواهیم گفت که کمتر از شخصیت‌های اصحاب در جریان رشد تشیع و رشد تفکر امیرالمومنان نبوده. حالا ما مواردی که من نام بردم تقریبا از بین اینا من 7-8 نفر رو خودم در واقع دنبال کردم و به نکات جالبی هم رسیدم و دوستان میتونن این رو حالا به عنوان تحقیقهای جداگانه روش کار بشه، البته خیلی به نظرم فضای کار زیاده. خب اخیرا هم یه تحقیقاتی شروع شده که این تحقیقات هم میتونه به ما کمک بکنه. به عنوان مثال سلمان رو اگر دوستان بخوان دنبال بکنند، سلمان در این جایگاه بحث خیلی مهم می داره، چون مطالبی از سلمان در منابع اهل سنت نقل شده که خیلی می تونه برای ما یک محوری باشه برای پیگیری در واقع بحث خط کلامی شیعه. یکی از اون چیزهایی که از سلمان نقل شده همون تعبیر فارسی کردید و نکردید هست، که این رو برخلاف اون که کسانی تصور میکنن که از عبادت‌های متأخره، اینطور نیست، جزء روایت‌های قدیمی در واقع تاریخی ماست و در مصادر نخستین هم آمده. در این ناشی اکبر تعبیر خوب خیلی جالبی داره، یعنی این رو به سلمان، خب ناشی اکبر در کتاب مسائل الامامه به صراحت این رو به سلمان نسبت میده و تقریبا عبارت هم به گونه ایست که ازش استفاده کرده که سلمان در واقع مخالف با خلافت بود و به دفاع از امیرالمومنین علیه السلام این رو مطرح کرد، یعنی بعد کلامی هم بهش داده، چون از این استفاده میکنه برای مخالفت اصحاب نسبت به خلافت امیرالمومنین. در جاهای دیگه هم داره، فضل مثلا در کتاب همین حال علیزا یا بگیم اسمش المعیار و الموازنه هست، این رو از طرق مختلف نقل میکنه، در مصادر دیگه هم این رو تواریخ نقل کردند. حالا یک کسی بحث کرده بود که آ چرا این رو به فارسی گفت، حالا در اون جمع عرض شود که همه عرب بودند، ایشون مخالفت خودش با زبان فارسی اعلام کرد، که حالا تحلیل‌های مختلفی هم در... بله مثلا یه تحلیلی که شده همینه که در زمان خطر یا در زمانهای خیلی حساس عاطفی، در زمانهای عاطفی که آدم احساسی میشه معمولا برمیگرده به اون زبان اصلیش مثلا صحبت میکنه، یا دلایل دیگری که گفتم. بله میخواسته فارسی رو در این زمین پاس بداره. حالا من دو نمونه ای رو انتخاب کردم، یکی بحث بریده اسلمی است که خوشبختانه این رو آوردم، این مسند بریده حالا اسلمی، این مؤلف محترم این کتاب نوشتن، که من در یه زمانی دنبال میکردم، به نظرم میرسید که بریده درسته و نه بریده، حالا خیلی مهم نیست. یه کاری اخیراً شده در مورد همین بریده اسلمی که من قبلا خیلی اطلاعات مختلفی جمع کردن، اکثر و اطلاعات در این کتاب جمع شده و دوستان میتونن مراجعه کنن، ولی بعضی از منابع رو من دیده بودم که در این کتاب نیست، البته بعضی از نکات رو هم من در اینجا دیدم که توی نوشته های خودم نبود. از قدیم ما نسبت به بریده اسلمی حساس شده بودیم، به دلیلی که نقش تأثیرگذار بریده تو چند تا نقطه تاریخی خیلی قابل توجه هست. خب دوستان میدانند که بریده یا بریده از شخصیت هایی بود که از قبل از بعد، یعنی جز نخستین شخصیت هایی است که در دوران حضور پیامبر اکرم در مدینه اسلام میاره، اما حضورش در غزوات پیامبر از زمان خیبر به بعد است. شواهدی در کتاب های تاریخی و حدیثی داریم که بریده نسبت به امیر مومنان علیه السلام در زمان خود پیامبر اکرم یک احساس منفی پیدا کرد. داستانی هم که نقل شده در کتب تاریخی، نقل شده در مسند احمد حنبل، نقل شده در اسطلغابه، این حکایت آمده، این است که مربوط میشه به جنگ تبوک، که دوستان میدانند بعد از که در جنگ تبوک پیامبر اکرم با پیروزی میدان جنگ رو ترک کردن برگشتن، عمرو بن معدی کرب که از سران و بزرگان و پهلوانان اون قبیله بود، اونم اسلام آورد، آمد کنار پیامبر اکرم، ظاهراً تقاضایی داشت. البته تو این تقاضا نقل‌ها ظاهراً مختلف نوشتن، اگه دوستان ببینن اون چیزی که مشهور است در کتب تاریخی این است که ظاهراً یه دشمنی داشت در یک قبیله مخالفی که برادرش رو کشته بوده، که از بستگانش کشته بود، از پیامبر اجازه خواست که من اجازه بدید که حالا من مسلمان شدم، داخل در اسلامم، اونم مثلا شاید جزء کفار هست، من برم انتقامم رو بگیرم. حضرت اجازه ندادن، اونم مرتد شد، برگشت و ساز مخالفت زد و تقریبا جمعیت رو دور خودش جمع کرد و دوباره اون منطقه که به تصرف مسلمان ها در اومدن دوباره تصرف کرد. حضرت خالد ابن ولید، ابو موسی اشعری، بریده اسلمی، اینا که در تاریخ آمده. اینها رو فرستادن در جمعی از لشکریان اسلام برای مقابله با عمرو بن معدی کر و این قائله جدیدی که به وجود آمده. جنگیدن موفق نشدن. خبر آمد که خالد بن ولید موفق نشده در واقع عمرو بن معدی کر شکست بده. جنگ هنوز مختومه نشد. پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب رو میفرسن و دستور میدن که هر موقع به خالد دستور میدن چون رئیس لشکر بود که هر موقع علی علیه السلام آمد تو سرداری سپاه رو علی ابن ابی طالب بسپار، خودت در رکاب ایشون به جنگ. خب این اتفاق افتاد و پیروزی حاصل شد. عمرو بن معدی کرب هم فرار کرد و مسلمان ها به غنیمت رسیدن. میامید در تاریخ مختلف این را آمودن، حالا شاید در این قسمت. وقتی که به دست آوردند، خب خالد براش خیلی افت بود دیگه با اون سابقه و جایگاه و اینها که نتوانست اون موفق بشه. الان با محوریت علی بن ابی طالب این اتفاق افتاده، شروع کرد به سمپاشی کردن. در تاریخ جای مختلفی نوشتن، از جمله چیزی که خیلی معروف هست ذکر شده در روایات اهل سنت هست، در روایات شیعه هم این مطلب نقل شده، این است که البته این تکش در روایات شیعه به این شکل نیست، در روایات اهل سنت این قسمت اینطوره که علی ابن ابی طالب وقتی خمس و به اصطلاح امکانات غنیمت رو جمع کردن و تقسیم کردن، خود ایشون دارد که یک حالا چیزی رو حضرت در بین جمع حاضر شدن، در حالی که چیزی از مثلا جنس مس بر سر داشتند. من یه زمان خیلی گشتم که ببینم آیا اطلاعات جدیدتری از این هست یا نه. دارد که و اسبح علیون و کان فی رأس و کان فی رأس قطرون یا و کان یقطرو، مثلا به هر دو تعبیر آمده. قطر به معنای مس دیگه، یه چیزی مثلا از مس ظاهرن بر سر داشتن، یه چیزی، حالا یه مثلا غنیمت خیلی خاصی که مثلا استثنایی بوده حضرت برداشتن روی سر گذاشته بودن طبق این نقل اهل سنت. بعضی روایت شیعه چیز دیگری گفتند. این که پیش آمد خالد شروع کرد به سمپاشی کردن که نگاه کنید که علی ابن ابی طالب آمده و خودش مثلا این مقدار از خمس غنیمت رو برای خودش برداشت. این سبب شد که بریده اسلمی برگرده مدینه و به پیامبر اکرم، خودش تعبیرش این است که و در من نسبت به علی ابن ابی طالب کینه ای پیدا شد بر اساس این تبلیغات، برمیگرده خدمت علی ابن ابی طالب پیامبر اکرم و شکایت میکنه که ما رفتیم اونجا اینجوری بود اینجوری بود. و علی ابن ابی طالب این مقدار از خمس رو مثلا برداشتن یا اینجوری، حضرت اونجا ناراحت میشه. حالا به تعابیر مختلف در روایات آمده که در همین کتاب هم این روایات تقریبا میشه گفت این بخش خوب در این روایات جمع شده. در اونجا حضرت فرمودند که نه کردن بریده رو و فرمودند که لا تقع فی علیین فانه منی و انا من و هو ولیکم بعدی، که این حادثه مثلا در مسند احمد حنبل آمده، در مجمع الزوائد آمده، بیش از اون چیزی که مصنف این کتاب مصادر دادند من در اینجا آوردم، شاید 5 تا 6 تا از مصادر اهل سنت این ای عبارت و این واقعه رو حالا با یه مقدار تغییراتی ذکر کردند. عرضم این بود که بریده اسلمی کسی است که سابقه، حالا بغض بگیم، یک مثلا اختلافی با علی ابن ابی طالب داره. ظاهرا زمان وفات پیامبر اکرم بریده به دلیل کاری که داشته در شام بوده، ظاهرا چند روز بعد از بیعت وارد مدینه میشه و در اولین حضورش در مدینه میره در مسجد و نسبت به خلیفه اول و دوم اعتراض میکنه و بریده رو گفتن جز آخرین کسانی است که بیعت میکنن به توصیه علی ابن ابی طالب. یعنی حتی بعد از علی ابن ابی طالب هم که به ظاهر اون بیعت صورت گرفته بود، بریده یا بریده مقاومت میکنه، ولی حضرت توصیه میکنن که تو هم همون کاری بکن که سایر اصحاب من کردند. حالا جالب این قسمت، بخوام فضای نمونه از یه شخصیت رو داشته باشیم، فضای روایات و نقل هایی است که از این شخصیت در دفاع از حقانیت علی ابن ابی طالب مطرح شده و از این طریق وارد مصادر روایی اهل سنت هم شده، وارد تاریخ هم شده. روایاتی که در مورد ایشون وجود داره که همین کتاب رو من توصیه میکنم به دوستان یه نگاهی بکنن که خودش یه نمونه جالبیست برای این مسئله، کاملا گویای این نکته است که حالا هم مصادرشیه از بریده چی نقل کردند، هم مصادر اهل سنت. من چند نمونه رو از مصادر اهل سنت اینجا خدمت دوستان میخونم. خب یکی روایاتی است که در باب حادثه قدیره، یکی از روات برجسته حدیث قدیر در منابع اهل سنت بریده است که از جمله چه در مسند احمد حنبل این روایت آمده، در اینجا آمده. من اینجا از حاکم نیشابوری نقل کردم، عرض شود که از سنن ترمذی هم عین این روایت آمده که در اینجا در واقع همون تعبیر روایت این که پیامبر من گفتن که استناد کردن که فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، همون تعبیر که لا تقفی علیین فانه منی و انا من و هو ولیکم بعدی. در روایات دیگه در باب کیفیت صلوات بر پیامبر، صلوات الله علیه و آله، صلوات خط بفرمایید شب محمد، باز این روایت که از بریده نقل شده، طرقش هم طرق مختلف و متعددی است که بریده میپرسه از پیامبر اکرم که قد علمنا کیف نسلم علیک، ما میدونیم چجوری برای سلام کنیم، یاد گرفتیم کیف نسلی علیک، چجوری صلوات بفرستیم. حضرت فرمودن قولو اللهم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما جعلته علی آل ابراهیم انک انت حمید مجید. این تقریبا از 7-8 تا از این مصادر روایی اهل سنت، عرض کردم مجموع زواد هیثمی نقل کرده، سبکی در شفاء السقام نقل کرده، احمد حنبل در مسند نقل کرده، حاکم در مستدرک این روایت رو آورده. روایت هم به چند تا تعبیره که در اونجا شما ببینید این بیان آمده. روایت دیگری که دوباره از برید آمده که در تفسیر اهدنا الصراط المستقیم نقل کرده که خودش گفته که این صراط و محمدن به آله، روایت سد الابواب یک روایت معروفش مال بریده است که در مصادر اهل سنت آمده. دوباره در کتب تاریخی، حالا در تاریخ طبری، مسند احمد، کابل ابن اسیر، دیگران، روایت علی اول مسلمین اسلامن یا اول المؤمنین اسلامن باز از بریده نقل شده و مسائلی از این دست که حالا خط کار بریده در روایات شیعه. بریده حتی جزء کسان محدودی است که در ماجرای دفن صدیقه طاهره حضور داره. در تاریخ اهل سنت نامی از بریده در اینجا نبردند، دیگران نقل کردند، ولی در روایات شیعه بریده از کسانی است که در اون ماجرا هم حضور داره. حالا اینکه بریده بعداً در دوران خلافت عمر ظاهراً به دلیل همین اختلاف جدی که داشته مدینه رها میکنه، میره در بصره، مدتی در بصره بوده، بعدن کلن بریده میره در مرزهای مرو و اون منطقه به اصطلاح ماوراءالنهر و در فتوحات شرکت میکنه، اصلا از جامعه اسلامی جدا میشه و در زمان ظاهراً یزید هم هست که به رحمت خدا میره و قبر ایشون در همون منطقه هست. حالا تو اینجا هم آمده مختصات ایناش، حتما دوستانی که در واقع با اون منطقه آشنا هستند میگن که جزء یکی از مزارهای مهم مسلمانان اون منطقه قبر برید است. بله، کتاب مسند بریدت الاسلمی صحابی و رسول الله از انتشارات دلیل ما منای سید ابوالفتح دعوتی. ایشون در واقع روایات و نقلهای بریده رو جمع کردن. این عرض کردم من حتی در همین تتبع خیلی ناقص خودم هنوز مطالب دیگری در مورد بریده غیر از این هست، ولی زحمت خوبی کشته شده و فکر میکنم نمونه ای از یک کار مناسب و پایه‌ای برای کار تاریخ کلامه که اگر بتونیم ما حالا با تشویق کسانی که میخوان توی زمین ها تحقیق کنن، ما این شخصیت های غریب دوران نخستین اسلامی رو که بر محور علی ابن ابی طالب بودن، هر کسی یه دونه از اینها رو بگیره، یه کار مستندشناسی روش انجام بده و بعد تحلیل کنه. حالا نمونه این در مورد جابر ابن عبدالله انصاری شده، حتما دوستان دیدن چاپ شده مسند جابر ابن عبدالله انصاری، ولی به نظر من او به لحاظ فنی و تحقیق از این کار ضعیف‌تره، به دلیلی که خیلی از مصادر و مسانید دیده نشده و تحلیل نداره، یعنی شخصیت جابر در نیامده از تو مجموع تحقیق، اما این تحقیق سمت و سو و نوع نگاهش دقیقه که ما در نهایت شخصیت برید رو بتونیم از مجموعه این حوادث تاریخی در بیاریم، یه چهره از اون ارائه کنیم. من فکر کنم در مورد این 12 نفر، حالا یا حداقل 10 نفر از اینها و 5-6 نفر شخصیت دیگر این دوره، بررسی تاریخ کلامی خیلی میتونه راهگشا باشه. یکی از شخصیت‌های دیگری که دوستان میتونن روی زمین دنبال کنن ابوذر هست. انصافا شخصیت ابوذر هنوز در کل تحقیقات ما ناشناخته است، یعنی ما از ابوذر تنها اون چیزی رو میشناسیم که نویسندگان متأخر ما تو این 100 سال گذشته اونم در نگاه در واقع اقتصادی و سوسیالیستی ابوذر نشون دادن، و اگر اون کارم شاد نبود ما همین مقدارم ابوذر رو نمیشناختیم. اما ابوذر شخصیتش به لحاظ اعتقادی و کلامی خیلی شخصیت ممتازی است، و اگر یکی از دوستان مثلا همت کنن ابوذر رو از این نگاه مورد تحقیق قرار بدن، به نظر من نکات خیلی تازه‌ای در میاد. ما مسلم میدانیم که ابوذر یکی از شخصیت‌های مقاوم در مقابل اندیشه و عملکرد خلافت، این خیلی روشن. اما اینکه این مقاومت در چه ناحیه است و چه ابعادی رو ابوذر دنبال میکرده، این بخشش پنهانه و بخشش مصادر نشون میده که کاملا مسئله کلامی و اعتقادی است. حالا اختلاف در مورد بحث بیت المال خب تا اندازه خودشو نشون داده، اختلاف در مورد بعضی از احکام قضایی خلفا مخصوصا دوره عثمان این خودشو نشون داده، اما بیاناتی که ابوذر در باب ولایت امیرالمومنین داره، بیاناتی که ابوذر در باب مسئله توحید داره که کاملا نشون میده در ساموخته علی ابن ابی طالب این بخش پنهان مونده و جا دارد که تحقیق در زمینه صورت بگیره. ما ابوذر رو یکی از شخصیت‌های کلامی میدونیم. شاهدش هم این است که ابوذر، حالا ما فقط یه تکه از زندگی ابوذر رو میدونیم، ابوذر یه شخصیتی است که کاملا در حال سیر و مسافرت، یعنی امروز مسلم این است که تشیع منطقه جبل عامل و شامات بخش زیاده و جوهرش مانه ابوذر غفاری است. یعنی ما امروز مثلا در شام در جبل عامل تشیع داریم، این تشیع مرهون تلاش‌های ابوذر، چگونه ابوذر اون منطقه رو شیعه کرده. و این جالبه، شما ببینید در اصحاب علی ابن ابی طالب در دوران حکومت چه میزان از منطقه شام و جبل عامل میان و با حضرت بیعت میکنن و همراهی میکنند. و در دوران متأخر که حال در بخش‌های بعدی خواهیم گفت، اساساً منطقه شام و جبل عامل کاملاً یه منطقه شیعی درگیر با حاکمیت بنی عباس و بنی امیه است. بذر این تشیع رو ابوذر غفاری کاشته، اما خب تحقیق نشده چه کار کرده، چه تعاملی ابوذر با اون منطقه داشت که تشیع در اونجا به وجود آمد و ریشه دار شد. این هم حالا ما شواهدی در این زمینه جمع‌آوری کردیم، ولی خب اصلا کافی نیست و در تراز شخصیت ایشون قرار نمیگیره. یک شخصیتی که خیلی مهم هست ما در این دوره باید حتما بهش توجه کنیم، عبدالله ابن عباس است. من حالا یک بیان اینجا دارم خدمتتون عرض میکنم، این رو البته این تحلیل‌هاش رو مسلم نگیرید، تحلیل‌هاش مال خود بنده است، فقط مستندهاش رو طبعا شما توجه میکنید، یه تحلیلش از خودتون. من اعتقادم این است که از مجموعه تحقیقات اولیه‌ای که انجام دادم، که تالی یکی از دوستان حاضر در جلسه مشغول تحقیق کامل در مورد عبدالله ابن عباس هستن و انشالله این کار به یک کمالی برسه و منتشر بشه، من شخصیت عبدالله ابن عباس رو شخصیت تعریف شده از ناحیه علی ابن ابی طالب میدانم. حالا بعد شواهدش رو عرض خواهم کرد. یعنی تفاوت عبدالله ابن عباس با سایر شخصیت ها در یکی موقعیت اجتماعی خاندانی اون است، یکی سنشه، همین سن کم او و امکان حضور او، حضور فعال او در ارتباط با حکومت، و هم در واقع اقداماتی که از سایر صحابه نه انتظار می رفت و نه برازنده اونها بود. حالا کلی و سربسته دارم عرض میکنم. عبدالله ابن عباس در تاریخ اسلام به نمایندگی از تفکر اهل بیت نقش ایفا کرده که میگم تحلیل بنده است، که هیچ کدام از اصحاب امیرالمومنین انجام ندادند. این معناش این نیست که فضیلت بیشتری داشته، اصلا بحث فضیلت نیست، بحث تحلیل تاریخی است. نوع حضور عبدالله ابن عباس در کنار خلفا و نوع ارتباط با بزرگان از محدثان و اصحاب پیامبر و تابعین به گونه ایست که از او یک رسانه ارتباطی فعال برای نشر معارف امیر مؤمنان ساخته. حالا من بعضی از شواهدش اشاره میکنم، به طوری که شما امروز در منابع اهل سنت، یعنی در اونجایی که دیگه تقریبا درهای منابع اهل سنت روی شیعه بسته است، ولی ابن عباس نفوذ میکنه. این تحلیل حدیثی داره ها، که چه اتفاقی افتاده در مصادری که هیچ کدام از روات، حتی رواتی که تمایلات شیعی ندارند، که روایاتشون در سایر مصادر در دفاع از ولایت و در نقد خلافت آمده، اهل سنت نقل کردن، تو صحیح بخاری نیست، تو صحیح مسلم نیست، تو سنن ترمذی نیست، تو سنن ابو داوود نیست، اما روایات ابن عباس ولو مایه نقدی داره، ولو مایه دفاعی داره، حتی در این جایی که درها بسته است ورود پیدا کرده. چرا؟ این خودش جای تحقیق داره. عبدالله ابن عباس هم تو که اشاره کردم، خب از نظر سنی سن اندکی داره، یک. از نظر موقعیت اجتماعی مربوط به خاندان بنی هاشم هست و دوستان می دانند تنها فردی، این دلم میخواد به این گزاره هایی که من اینجا عرض بکنم توجه کنید که اگر حالا قرار از کاری بشه یا نقدی بشه، این از خاندان بنی هاشم تنها شخصیت قابل توجهی که در کنار خلیفه اول و دوم حضور داره عبدالله ابن عباس. یعنی هیچ شخصیت بنی هاشم دیگری ما نداریم که حضور در کنار خلافت مخصوصا خلیفه دوم که به هر حال عمده سالهای خلافت رو در اختیار داره. این دو. سه، حضورش حضور تشریفاتی نیست، صرفا این که حالا مثلا با خلیفه بنشینه در محفل حضور پیدا بکنه نیست، حضور تأثیرگذار هم تأثیرگذار فرهنگی است. یعنی ناقل یک سری اندیشه هایی در جمع رجال خلافت هست که هیچ کس دیگری جز ابن عباس بیانگر اون دسته از معارف نیست. اینو باز کاملا از تاریخ و روایات میشه در آورد که حرفی که ابن عباس تو این محفل رجال خلافت میزنه با بقیه حرف ها متفاوته. و ویژگی مهمتر از همه اینها این است که مسلم این است که عبدالله ابن عباس رابطه بین امیر مؤمنان و جریان خلافت، و این نقلش به اندازه‌ای به تواتر رسید که جای انکار نداره. جایی که عبدالله ابن عباس اخبار داخل خلافت رو میرسونه به امیر مؤمنان و پاسخ میگیره، و حتی خلیفه دوم و خلیفه سوم رسماً مطالب رو از طریق عبدالله ابن عباس از علی ابن ابی طالب میپرسن، یا از طریق او مشورت میکنن، یا اگر پیغامی دارن منتقل میکنن. یعنی یه شخصیت خط ارتباطی میان اهل بیت و خلافت هم تلقی میشه. از اون طرف اون چی که الان برای ما مهمه اینه که عبدالله ابن عباس با این موقعیت کسی است که در اون دوره بیشترین تحرک رو در نشر و بست معارف داشته. حالا بیشتر که ما میگم مبتنی بر مدارک امروزی داریم صحبت میکنیم، شاید اگر مدارک دیگری باشد و دیگری ما یه چیزای دیگه بگیم، ولی اون چی که مدارک امروزی ما از شیعه و سنی نشون میدن، عبدالله ابن عباس در بست معارف اهل بیت و امیر مؤمنان در این دوره بیش از هر کس دیگری حضور اجتماعی داره. حالا عبدالله ابن عباس چه کاری کرده، چه نقشی داشته؟ ما میگیم ما عبدالله ابن عباس اگه بخوایم الان با زبان مصادر امروز صحبت بکنیم باید بگیم ما یکی از مهمترین متکلمان شیعه در دوران نخستینه. یعنی به همون اندازه که عبدالله ابن عباس اهمیت دارد در تاریخ تفسیر، به همون اندازه در تاریخ کلام صاحب تأثیر بوده. من یک نکته رو عرض کنم در مورد عبدالله ابن عباس. شما در صحیح بخاری به عنوان نمونه، حالا ما کل من صحاح سته رو یک بار کل روایات اعتقادش رو در آوردم. حالا میام دوستان بعضی از کارها رو میشه انجام داد، کل روایات اعتقادی صحاح سته رو ما بیرون کشیدیم. از بین اونها روایاتی که به نوعی دال بر مسئله ولایت امیرالمومنین هست اینا هم استخراج شده. حالا از اون موقع این دستگاه و اینها من نداشتم، همین با امکانات دستی بوده تو الان اگه دوستان کار بکنن. نقش ابن عباس در طرح مسئله نقد خلافت و تبیین دیدگاه اهل بیت در باب خلافت یه نکته خیلی شایان توجه است. نسبی داریم عرض میکنیم. مثلا به عنوان مثال عرض کنم در کل صحیح بخاری تا اونجایی که من یاد دارم در فحص من و دوستان ببینن، تنها کسی که روایت ثقلین نقل شده، یعنی اون روایت، یعنی حادثه خاص زمان در واقع مریضی پیامبر اکرم در حالت احتضار، از عبدالله ابن عباس است. شاید در صحیح بخاری 6 بار این روایت به 3 نقل تا اونجایی که من یادمه از 3 طریق به ابن عباس رسیده و این روایت نقل شده و از غیر ابن عباس این حادثه در صحیح بخاری نیامده. حالا جالب این است که از این نقل ها، حالا فقط صحیح بخاری است که دوستانی که میدانند صحیح بخاری به هر حال یک حسن حسینی داره نسبت به این حرفا، مثلا اجازه ورود هیچ گونه نگاه انتقادی نمیده به روایاتش، یعنی از هر گونه اون بخش فضائل صحابهش اگه دوستان نگاه بکنن، حتی چیزهایی که مثلا در سنن ما در باب بعضی از صحابه داریم اینها تو صحیح بخاری نیست. اما این روایت به اصطلاح زمان احتضار پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله رو در 6-7 جای صحیح بخاری، البته هیچ کدامش هم زیر عنوان نیستا، مثلا یکی در باب کتابت العلمه به مناسبت روایت رو بود، یکی در باب کراهیت الاختلافه این روایت رو آورده، همینطور در جای مختلف، یا مثلا یه جاست باب اخراج یهود من جزیره العرب، چون یه تکه زیل این روایت از ابن عباس نقل شده، توصیه پیامبر به اخراج یهود از جزیره العرب، 3 سفارش کردن، یکیش اینه به اون مناسبت هم. هیچ کدامش عنوانی در این بابی که حالا ما بگیم مستقیما بحث ثقلین مربوطه نیست، روایت هم کامل نیامده، اون چون که در مستدرک مثلا آمده یا در مجمع الزوائد آمده یا در مسند احمد حنبل آمده، اما ابن عباس به عنوان یه شخصیتی در همین روایات، ما بحث روایتشو نداریم، ما نقش کلامیشو داریم بررسی میکنیم، اگر ما باشیم و روایات صحیح بخاری، خود این روایات صحیح بخاری از ابن عباس عدل و دلیل هست بر این که ابن عباس یه شخصیت فعال کلامی در زمان خودشه، چون نقل هایی که شده، اولا نقل ها متعدده، یعنی افراد مختلفی میگن ما از ابن عباس شنیدیم، در خود این نقل، حال من یه قسمت های از این نقل بخاری رو، یعنی 2-3 نقل بخاری داره نقل میکنم، در خود نقل آمده که کان ابن عباس یقول الرضیت و کل الرضیه ما حال بین رسول و بین کتابته، یعنی کان یقول، یعنی دائم اینجوری میگفت، و تعابیر دیگری در خود روایت داریم که نشون میده، حتی میگم این مقدار از صحیح بخاری، حالا بر روایات دیگر رو شما ببینید، اصلا کاملا مشخصه که ابن عباس در واقع علم این بحث ثقلین رو و بحث ولایت امیرالمومنین دست گرفته بود و اینجا و اونجا مطرح میگه، یعنی تکی از طبری میخورم که همه اینا رو تایید میکنه، در خود این روایت کاملا نشون. ببینید حالا من 2 از این نقل ها رو آوردم اینجا خدمت دوستان بخونیم. یه نقلی رو بخاری داره که از عبیدالله ابن عبدالله ابن عقبه است، اگه اشتباه نکنم، حالا من اولش نوشتم، از زهری هست، از عبدالله ابن، از عبیدالله ابن عبدالله ابن عقبه است، از ابن عباس، یه نقله که در 2-3 جای صحیح بخاری قسمت های از این نقل آمده. در نقل دیگه سعید ابن جبیر میگه من از ابن عباس شنیدم که اینجوری میگفت. حالا در این نقل اول دارد که ان ابن عباس لما حضر النبی قال و فی البیت رجال فیهم عمر ابن خطاب قال پیامبر اکرم هلم ما اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده قال عمر ان النبی غلبه الوجع و اندکم القرآن حسبنا کتاب الله و اختلف اهل البیت و اختصموا منهم من یقول بله قربوا یکتب لکم رسول الله کتابا بیارید تا بیاده گفتن که کتاب بیارید تا پیامبر بنویسه، یه عده و منهم من یقول ما قال عمر، یه عده هم حرف عمر رو میزدن که قد غلبه الوجه. فلما اکثر الغلط و الاختلاف، پیامبر اکرم فرمودن قوم و انی قال عبید الله ابن عباس، این صدر رو همه دوستان شنیدن، قال عبید الله ابن عباس فکان ابن عباس یقول ان الرزیت کل الرزیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلاف این بلاغته. در نقل دیگری از طریق زهری خود صحیح بخاری میگه فخرج ابن عباس یقول ان الرزیت کل الرزیه. در روایت سعید ابن جبیر از ابن عباس، ببینید این نقل های مختلف لازم بحث کلامی مهمه ها، یعنی بحث فقط یه روایت نبوده، ابن عباس در جاهای مختلف این رو نقل میکرده. سعید ابن جبیر میگه که عرض شود که من شنیدم از ابن عباس که یقول یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه ای؟ اینو بخاری نقل میکن. ثم بکا حتی بل دم اهل حسا، میگفت پنجشنبه چه روز پنجشنبه، بعد گریه میکرد، اینقدر گریه میکرد که سنگریزه ها از عشق او تر میشدند. قلتو یا ابن عباس ما یوم الخمیس، روز پنجشنبه چه خبر بود؟ قال اشتد به رسول الله وجعه فقال اوتونی به کتفن اکتب لکم کتابن لا تزلو بعدا فتنازو، اینی مطلب رو نقل کرده. فقالو، این رو ابن عباس میگه، ما لهو احجره، اطرافی ها گفتن که چه حرفی میزنه پیغمبر، آیا مثلا داره هزیان میگه؟ استفهموه یا استفهموه، از پیامبر پرسیدن که آیا شما حالت خوبه؟ حالت خوشه؟ مثلا داری حرفو میزنی؟ فقال پیامبر اکرم فرمود زرونی، منو رها کنید، فلذی انفی خیر مما تدعونی اله، اون حالتی که من درش هستم از اون چیزی که شما میگید بهتره. فامرهم بسلاس نفلان. بعد دوباره در زیر همین جا دارد که در واقع ابن عباس اون تعبیر رو دائم تکرار میکرد. فکان در واقع دارید فخرج ابن عباس یقول، یا در اونجا داره که فکان ابن عباس یقول اینطوری. حالا شما ابن عباس نگاه کنید، یعنی یه کسی است که داره یه حرفی رو، یه پیامی رو دائمی، این فقط یک روایته، روایات سایر روایت ابن عباس در بر باب فضائل علی ابن ابی طالب هم به همین ترتیب آمده. در طبری، در همون بفرمایید، متوجه نشدم جایگاهش چی بوده؟ من عرض کردم حالا یه مقداری شاید همین روایتی هم تاریخی که از طبری میخورم شاید نشون بده. عرض کردم ابن عباس اولا خلافت، حالا نمیخوام وارد بحث‌های تاریخی بشیم، تحلیل خود شخص بنده است، خلافت اهل بیت رو نمیتونه رها کنه، بنی هاشم نمیتونه از اینا بگذره، برای اونها بنی هاشم، خود امیر مؤمنان، خاندان وحی مهمند، و به اون استراتژی که عرض کردم اینها حاضر نیستن در خلافت حضور پیدا کنند. مخصوصا فراموش نکنیم که علی ابن ابی طالب با عمر ابن خطاب هم حساب خاصی داشتن، این کاملا در تاریخ اهل سنت هم که آمده، حتی زمانی که حاضر میشن برای بیعت هم ابن اسیر دارد، هم طبری دارد، هم عرض شود که مقدسی دارد، که وقتی خواستن بیعت کنند به ابوبکر پیغام دادن که خودت بیا، رفیقت نیاد، و جلسه رو اختصاصی با ابوبکر گذاشتن. نسبت به عمر ابن خطاب حضرت، حالا به هر دلیلی که کار نداریم ما تو این بحث خودمون، مسئله داشتن نزدیک نمیشه. ابن عباس این نقش رو ایفا میکرد که حامل یک ارتباط بود، از طرفی عرض کردم تنها بنی هاشم حاضر در صحنه خلافت بود و حضورش هم حضور فعال بود. حالا میخوام بعض تعبیر با بکنیم، به هر حال دستگاه خلافت بدونیم خود خلفا و اطرافیانشون از نظر علمی و معرفتی چیزی نداشتن. آثاری که از اونها نقش شده کاملا گویای این نکته است. و ابن عباس به عنوان تعبیری که خود خلفا میکردن در اون زمان، در دوره عثمان، جو تعریف معروفی است که در همین کتاب تراجم آمده که به عنوان ربانی الامه معروف شد. ابن عباس ربانی الامه، یعنی فاصله علمی و معرفتیش با سایرین اصلا قابل قیاس نبود، چون رجل علمی ویژه‌ای در دربار حاکمیت نبود. ابن عباس وصف بود به امیر مؤمنان علیه السلام، به خاندان وحی، در تفسیر، در حدیث مطلب و محتوا داشت عرضه می‌کرد. در واقع علم این دوره رو به علاوه نقش فرهنگی این دوره بخش زیادش بر دوش ابن عباس بود. خب میدانید رو بحث کردن، بحث مفصل، حالا عرض کردم الان یه تحقیق داره توی زمین دوباره انجام میشه، ولی دوستان میدانن که شاید کسی که آغازگر این بحث به صورت جدی بود مرحوم سید علی خان در الدرجات الرفیعه بود. ایشون بحث رو به صورت جدی تمام روایات رو آورده تحلیل کرده، فصل مشبعی در این باب، مرحوم آقای خویی در معجم مفصل اینها رو بحث کردن، از اون بهتر مرحوم ششتری در قاموس الرجال تمامی روایات رو آوردن مورد بررسی قرار دادن. نه اشتباه که داشتن که بحثی نیست، نمیخوام بگیم ابن عباس معصوم بوده، اما اون انتصاب هایی هم که دادند، تحلیل های بحثش خیلی خوبی روی زمینه شده از طریق کسانی که انتصاب رو دادن، معلوم شد که خیلی از این انتصاب ها مغرضانه است. بعضی رو نشون دادن که اصلا از نظر تاریخی نمیتونه درست باشه چه این انتصابی، اصلا تاریخش جور در نمیاد. بله در این حال ابن عباس هم یک بشر بوده طبیعتا، مثل خیلی انسان ها و اصحاب دیگه که یه دورانی ممکن اقبالی داشتن، یه دورانی ادباری داشتن، ممکن یه مسائلی بوده و هم هست. ما داریم تاریخ کلام میخونیم، نمیخوایم چیزی رو مقدس کنیم. من میخوام بگم ابن عباس در دوران نخستین کلام شیعه یه نقش ویژه‌ای داره و این رو باید به حساب آورد و روش کار کرد، کار کلامی کرده، یعنی حضور تبیینی در معارف اهل بیت داشته و جنبه دفاعی. بذارید من این عبارت رو بخونم و این بحث رو تمام کنیم. عرض کردم هر کدوم از شخصیت‌ها رو میشه خطشون ادامه داد و فضا روشن کرد. من در جلسه آینده که بحث موضوعات و محورهای موضوعی در دوره نخستین هست، طبعا این بحث‌ها رو جمع خواهم کرد که آقا این مباحث ما در تاریخ دوره اول داریم، و اگر بخوام بگیم ما مجموعه اون چیزی در دوره نخستین توسط بزرگان از شیعیان مطرح کنه، اونجا شاید یه مقدار اینها رو اگر خلل و فرجی بود من پوشش بدم. طبری در جزء سوم یک حادثه ای رو نقل میکنه از اکرمه عن ابن عباس قال بینما عمر ابن خطاب رضی الله عنه و بعض اصحابی یتذاکرون الشعر، یه جایی بود، یه مجلسی بود، خلیفه دوم و اصحابش نشسته بودن در مورد شعر بحث میکردن، جلسه نقد ادبی. بحث در این بود که اشعر شعرای عرب کیه، داشتن بحث میکردن، عبدالله ابن عباس وارد شد. عمر گفت که بیا و این اهل این شعرشناس اینه. میگه فقال عمر قد جاءکم اعلم الناس بها. این تعابیر در مورد ابن عباس مکرر آمده در منابع از من همین دوران خلافت خلیفه دوم که ابن عباس رو یه جایگاه علمی براش قائل بودن. حالا روایاتی که خود اهل سنت نقل کردن از پیامبر اکرم در مورد ابن عباس که اعلم الناس به مسئله شعر اومد، از این بپرسیم، پرسید که شاعر و شعرا کیست؟ ابن عباس اون گفت حالا زهیر ابن ابی سلمه است، و گفت شاهد تو بیار شعر رو گفت، و گفت بله واقعا درسته. و حق این است که همین است و اولای به شعر همین گروه از بنی هاشم هستند به دلیل فضلشون نسبت به رسول الله و قرابته من. وقتی شعر بود به مناسبت اینکه این از قبیله بنی هاشم بود و قرابت فضل رسول الله، در واقع بحث کشید بس فکری و اعتقادی. فقلتو وفقت یا امیرالمومنین، ابن عباس میگه امیرالمومنین تو درست گفتی، حرف حسابی زدی که فضل شعر همان خاندان رسول خداست. ولم تزل موفقا، تو همیشه موفق بودی. فقال ابن عباس، یکی از دلایلی که الفهمی چرا نفوذ کرده، چون ابن عباس از این نوع تعاملات داشت، این برخلاف شأن سایر اصحاب بود، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار اصلا جایگاهشون این نبود که بخوان برن بشینن کنار خلفای دیگه یا بخوان چیزی رو به تعبیر امروز باج بدن. نه سنشون اقتضا میکرد، نه جایگاه اجتماعیشون، نه جایگاه معرفتیشون اون موقعیتی که داشتن. اما ابن عباس یه جوانه، یه اقتضا میکنه که گاهی اوقات از حرفا هم بزنه. حالا مثلا به تعبیر من بخوام احترام بذاریم، شاید مأموریت از نهای علی ابن ابی طالب داشت که این مقدارم تقیه کنه، همین مقدار نفوذ در دستگاه هم داشته باشه. مثل یه علی ابن یختینی بوده مثلا در زمان خلیفه دوم. فقال یا ابن عباس اتدری ما من اقومکم منهم بعد محمد صلوات الله علیه وسلم، آیا میدونی چرا قوم شما از شما خلافت رو بعد از پیامبر منع کردند؟ ابن عباس میگه فکره تو ان اجیبهو، من کراهت داشتم از که بخوام جوابشو بدم، درگیر بشم باهاش. فقلتو ان لم اکن ادری فامیر المؤمنین یدرینی، اگه منم ندونم امیر المؤمنین یادم میده، شما بفرمایید چی میگید. فقال عمر کرهو ان یجمع لکم النبوته والخلافه، قوم شما از این که نبوت به خلافت رو بخوان در یک جا جمع بکنن کراهت داشتن. فتبجهو علا قومکم بجهن بجها فختارت قلیشو لانفسها فعصابت. این نکته از اینجاست. عمر گفت که قوم شما خلاصه نخواستن جمع کنن، خودشون قریش آمدن انتخاب که اختیار کردن برای خودشون ولایت رو انتخاب کردن، فعصابت و وفقت و کار خوبی هم کردن، درست هم عمل کردن. فقلت یا امیر المومنین این تأذن لی فی الکلام و تمتعن الغضب تکلمت، اگر به من اجازه بدی من حرف بزنم و غضبت رو از من دور بداری، عصبانی نشی، اجازه بدی منم یک حرف بزنم. فقال تکلم یا ابن عباس، اون یا ریشه کلام از همین تکلم هست، در جاش خودش نشون دادیم مثلا واژه کلام و تکلم از اینجا شروع شد. جواب من اینه، فلو ان قریشن اختارت لانفسها حیث اختار الله عز و جل لها لکان از ثواب و به یدها غیر و مردودن بلا محسود. بحث نسب خلافت، میگم اگر قریش برای خودش ولایت رو انتخاب کرد لانفسها حیث اختار الله، همون چیزی را که خداوند برای قریش انتخاب کرده بود، اگر اون چه خدا انتخاب کرده بود اونم انتخاب کرده بودن، بله درست عمل کرده، کسی هم رد نمی کنه، گفت بر چشم حسودم لا محسود، لا مردودون ولا محسود، نه کس رد میکنه بر چشم حسودم لعنت. و اما قول که این تکه اول، این اشاره به چیه؟ یعنی خداوند آمده ولایت رو برای قریش انتخاب کرده، اگر اونا حرف خدا رو مقدم کردن، همون چیزی که خدا برشون انتخاب کرده انتخاب کردن، حرفی نیست. این جواب دومی مهمه. و اما قول که انهم کرهو ان تکون لنا النبوت والخلافه، اما این که گفتی قوم قریش کراهت داشتن از که نبوت به خلافت در ما جمع بشه، فإن الله عز و جل. این بحث کلامی که امام ابن عباس متکلم یعنی حرف و دقیق حساب شده به جا بزنه، استدلال بکنه به جوری هم که گیر نکنه. به حال در مقابل خلیفه بهتر از این نمیشه پاسخ داد. و اما قولو که انهم کرهو ان تکون لنا النبوت والخلافه فان الله عز وجل وصف قوما بالكراهيه فقال ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. خدا یه گروهی رو توصیف کرده که اینها کراهت دارن نسبت به ما انزل الله فاحبط اعمالهم. قبلش گفت اگر نا اختیار کردن حیث اختار الله لهم، اما میگه کراهت دارن. خب بله، قرآن هم میگه یه عده نسبت ما انزل الله کراهت دارن، این از ما انزل الله هست. فقال عمر، ببینید تا اینجا مسئله خلافت الهی، نسب الهی، حالا مسئله اسمت. فقال عمر حیات والله ابن عباس. این نکته میخواستم شاهد بیارم که ابن عباس کارش این بوده. عمر گفت حیات ابن عباس قد کان تبلغنی انک اشیا کنت اکره ان افرک انها فتزیل منزلت که منی. اخیرا یه حرفای دائم به گوش من میرسه، تو یه جای اینجا و اونجا داری یه حرفای میزنی و یه من ای رو نفی کردم، میگفتم نه اینطور نیست، تا منزلتت پیش ما از بین نره. حالا اومده سریع به خود منم میگی، قبلا به دیگران میگفتی، حالا داری به منم. بله. فقلتو و ماهیه یا امیر المومنین، چی میگن که من مردم میگن به مطالبی میگم که شما فا انکان حقن، اگر حرفی که من میزنم حقه، فما ینبغی ان تزیل و منزلت انیمینک، اگر حرف حقی میزنم نباید منزلت من در پیش شما از بین بره. این کان باطلن فمثلی امات الباطل ان نفسی، اما ای باطله من باطل از نفس خودم دور میکنم، تبری میکنم از که حرف باطل بزنم. فقال عمر بلغنی انک تقول انما صرفوها عنا حسدن و ظلما. این چیزی که من دائم میشنوم این است که ابن عباس داره میگه اینا خلافت ما انزل الله است، اینا از ما صرفش کردند از روی حسد و ظلم. فقلت و اما قول که یا امیر المؤمنین ظلمن فقط تبین للجاهل و الحلیم، ای که ظلمه، این که برای آدم جاهل و حلیم روشن مطلب. و اما قول که حسدن فإن ابلیس حسد آدم فنحن ولده المحسودون، ما هم فرزندان آدم هستیم. خب ابلیس به آدم حسد کرد، ما هم بچه های آدمیم، عیبی نداره ابلیس هم به ما حسد کنن. حسد بکردن بنی آدم که چیز خیلی مهمی نیست. فقال عمر حیحات ابت والله قلوبكم یا بنی هاشم الا حسدن، پر شده قلب شما بنی هاشم عرض شود که از حسد. بعد میفرماد که حالا اینو چی کنم، بعد میگه فقلت مهلا یا امیر المؤمنین، گفت که قلب شما از حسده و زغن و غش و اینها داره، ما یزول این زائل نمیشه. یا امیر المؤمنین لا تسب قلوب قوم اصحب الله انهم الرجس و تحرم تطهیرا بالحسد و الغش، قلب کسانی که خدا اونها رو قلبشون رو تطهیر کرده، اینها چگونه اینا رو شما متصف به حسد و غش میکنید؟ فان قلب رسول الله صلی الله علیه و آله من قلوب بنی هاشم، تو داری کسایی رو متهم میکنی که یکیش پیغمبر خداست، تو داری پیغمبر خدا رو تهمت میزنی. فقال عمر الیک انی ابن عباس، برو. فقلت افعل فلما ذهبت لقاءه، تا آخر رو دوستان ببینن. ببینید خود این روایه عبارت چند نکته رو نشون میده. اولا ابن عباس صحنه‌گردان این ماجراست، یعنی انقدر مشهوره که حتی به گوش عمر هم میرسه، جلو عمر هم استدلال میکنه، استدلال هم کاملا استدلال کلامی منطقی و مبتنی بر قواعد علمی است. حالا این رو من دوستان جمع‌بندی کنم و تمام کنم. ببینید ما بحث دوممون این بود، تو دوره اول ما سه تا خط رو عرض کردم برای بعض دوستان که نبودن. یه خط اول اون جلسه مطرح کردیم که روایات خود اهل بیت رو و تأثیرگذاری اهل بیت رو در نشر معارف. خط دوم که امروز مطرح کردیم پیگیری اصحاب هست. ببینیم یاران نزدیک امیرالمومنین در سیر تدریجی از صقیفه تا عاشورا چگونه خط فکری شیعه رو دنبال کردن و این رو بحث دادن و تبیین کردن و دفاع کلامی کردن. خط سوم تحقیقی که جلسه آینده میگیم، حالا این بحث ها رو هم تا حدودی پوشش خواهیم داد، این است که در دوران نخستین کلامی چه موضوعات و محورهایی با چه ادبیاتی از ناحیه ائمه مطرح شده. چرا؟
برمیرسی که خود ابن عباس با توجه به این قرائن و برخوردهایی که میکنه و نگاهی که خلافت بهشون داره، انگار برای خودش میخواد یه وزنه در مقابل امیرالمومنین درست بکنه، هم خودش اینو میخواد ظاهرن که خودش رو مطرح بکنه، لااقل در کنارش رو نه در مقابلش. یه وزنه علمی و به هر حال دینی هست و همین که خلافت میخواد او رو بزرگ کنه در کنار و در مقابل علی بگیره.
نه،
راه‌ها از علی دور بشه.
درسته، این که خلافت به دنبال بزرگ کردن شخصیت هایی است که چهره علی ابن ابی طالب در حاشیه و پرده قرار بگیره هیچ تردیدی نیست. به دو جهت هم به هر حال خلافت خلافت اسلامی است. توجه داشته باشیم فقدان شخصیت پیامبر این کاملا محسوسه. شما فقدان شخصیت پیامبر از دو تا خطبه ابوبکر که در تواریخ آمده میتونید تشخیص بدید، خطبه اول و دوم. تأکید اصلی ابوبکر در آغاز خلافتش این است که نشون بده که ما پیغمبر نیستیم، حواستون باشه. پیغمبر صاحب علم بود، ما نیستیم. پیغمبر صاحب عصمت بود، ما معصوم نیستیم. ما یه آدمای عادی هستیم مثل بقیه، خطا میکنیم، اشتباه میکنیم. یعنی فقدان حضور پیامبر رو در جامعه اسلامی حاکمیت باید پر کنه. یک، علی ابن ابی طالب هم یه چهره خیلی مشخص و تأثیرگذار و از این جهت قابل شناسه است، اینم باید تحت شعاع قرار بگیره، اینم درسته. و ابن عباس هم شاید از این جهت تعریف اونها، تمجید اونها، یه دلال مهمش همینه. که البته فقط ابن عباس نیست، دیگران هم بزرگ کردن که در تاریخ واقعا وقتی نگاه میکنه آدم میگه تشهید چی نیست، فقط ساختن این شخصیت رو برای که یک چهره علمی در اون زمان برای یه عده تعریف بکنن. اما از این طرف که آیا ابن عباس خودش رو مستقلن میخواد مطرح کنه یا نکنه، این رو باید با تردید نگاه کنه. حتی ما الان دلائل قطعی نداریم، یعنی چند تا تئوری میشه داد که عرض کردم. یه تئوری دیگرش این است که یک مأمور از نایه علی ابن ابی طالب، چنان که سلمان حضورش در حاکمیت، مقداد حضورش در حاکمیت همین عنوان داره دیگه. بعید نیست که ابن عباس به دلیل خصوصیاتش به ارتباط نزدیک با علی ابن ابی طالب داره و بی تردید اونجی که اون به عنوان معارف قرآنی نشر داده حرف ابن عباس نیست. و سوال این است که ابن عباس تفسیر از کجا آورده؟
در حالی که مستقل مطرح
ما مستقلش یه بحث دیگری است. او بحث تقیه است. اون بحث تقیه است. میخوام بگم دو تا تئوری ممکنه اینجا باشه. من نمیخوام تئوری شما رو 100% نفی کنم.
نه. این چه جور تقیه در حدود خلافت میاد نکات رو مطرح میکنه که کسان دیگه نمیتونه مطرح بکنه. ایشون چه جوری در جایگی تقیه میکنه و بیان نمیکنه که این دیدگاه مربوط به منتسبان
تقیه. شاد خود علی ابن ابی طالب نمیخوام. ببینید حالا یه با تحلیل کرد واقعا. اینا همش احتماله، اینا زمانی روشن میشه که ما یه تحقیق کاملی انجام میدیم. یه احتمال این است که علی ابن ابی طالب از درگیر شدن و سرشاخ شدن با خلافت پرهیز دارن. دلایل سیاسی هم داره، یعنی نمیخوان به عنوان یک چهره معارض و درگیر با حاکمیت مطرح باشه. شما همین الان شما یه شخصیت نامبرداری، فرض کنید یه مرجع تقلید، فرض کنید علیه حاکمیت حرف بزنه، یه جهت داره، یه موقع یه شاگرد مثلا اون فرد که چهره خاصی نیست به گاهی انتقاد میکنه، تو روزنامه یه مقاله مینویسه. مثال عرض میکنم، یکی تشبیه شه، من تحلیل خودم رو عرض میکنم. من چهره که از ابن عباس میشناسم در این دوره یه چهره ایست که نه اینکه میخواد در مقابل علی ابن ابی طالب بیسته یا خودشو مطرح بکنه به این بار. قرائن زیادی وجود داره که علی علیه السلام در پیشبرد پروژه فکری و معرفتی خودشون از ابن عباس استفاده میکنن و بعید نیست که به هر حال این کاری که ابن عباس میکنه، این روایات، این حرفا در اون دوره حرف کمی نیست. زمانی که هر مخالفی سرکوب شده، حتی عده‌ای ترور شدند، طرح این مباحث خودش مهمه. یه احتمال این است که علی ابن ابی طالب مأمورش کردن که نگو، چون که بسیار از اصحاب امام صادق امام باقر علیه السلام خواهیم رسید، مأمور بودن که این حرفا رو از نایه ما نزنید، ما روایت خواهیم خوند. مطلب رو روایت داریم که آمده راوی از امام صادق علیه السلام گرفته، رفته نقل کرده، بعد به حضرت مراجعه کردن دیگران که فلانی در کوفه رو نقل کرد، فرمودن من این نگفتم، بعد پیغام بهش دادن، گفتن من این مطلبی گفتم برای خودت گفتم، حق نداری از من نقل کنی. این شیوه میخوام بگم در تاریخ اهل بیت سابقه داره، چنان که امام صادق علیه السلام مباحث رو مطرح میکنم خیلی از بحثا به نام ایشون نیست و هر موقع به نام حضرت میشه فشارها زیاد میشه. ما با دو تئوری مواجهیم، حالا این رو بگیم. یه تئوری همونی که فرمودید که ما میگیم ابن عباس جوانه، به یه منبع علمی هم بستگی داره، شاگرد فرض کن یه آیت الله گوشه خانه ما تمثیل بکنیم، یه آیت الله ایست فعلا به هر دلیل الان در گوشه خانه نشسته، صاحب علوم مختلف، من طلبه میرم کنار دست او مینشینم، حرفای او رو میگیرم، مطالب خوب میگم، میام توی جامعه نشر میدم، برام خودم نشر میدم، مصدرش هم ذکر نمیکنه. یه فرض. یه فرض دوم این است که نه، او عالمه، گفته برای که من رو من حساسیت نباشه شما باری مطالب رو بگو، مهم این است که مطالب مطرح بشه، بحثم حقانیت علی ابن ابی طالب و اهل بیت مطرح بود. این دو تئوری، در هر دو تئوری مقصود ما حاصله که به هر حال ابن عباس حرفی که داره میزنه دعوت به علی ابن ابی طالب، دعوت به اهل بیت، یعنی ما انزل اللهی که اون میگه در واقع تطهیر اهل بیت. اینا معلومه تطهیر اهل بیت، که ابن عباس که جز اهل بیت نیست، به خودش هم نمیخونه، نمیگه خلافت حق ماست، میگه خلافت حق اهل بیت. اون چه برای ما از نظر تاریخ کلامی مهمه، ما اصلا بحث کلامی نمی کنیم. تاریخ کلامی ما ابن عباس رو بنابر هر تئوری یک شخصیت متکلم متصرف در زمان خودش میبینیم و فعال. حالا دیگه بحث های جزئی تر و اوتوریال پشت صحنه‌اش باید در جای خودش بحث کنیم. تشکر از که فرمودید.